أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مسألة 20 بود که صاحب عربه فرمود اگر اجیر خبر بده که من نماز استیجاری رو خوندم قبول میشه. که ما قبلا بحث کردیم، عرض کردیم باید وثوق حاصل بشه از قول او و الا دلیلی بر حجیت اخبار او نیست. در ادامه صاحب عربه فرموده اگر وقت اجاره هم بگذره ولو خبر نده اجیر که من نماز استیجاری رو خوندم، از باب حمل فعل مسلم بر صحت میگیم ان شاء الله خونده. فقط مشکل در جایی است که ما به او 6 ماه مهلت دادیم، او سر 3 ماه دار فانی رو ودا گفت. اینجا دیگه چی کار کن؟ نه خبر داده به ما که من نماز استیجاری ها رو خوندم، نه وقت اجاره گذشته که بگیم ز امر اخی که علا احسنه اختزا میکنه که بگیم او به وظیفش عمل کرد. اینجا مشکل میشه. خب این فرض اخیر که روشنه، میمونه اون فرضی که قبلش مطرح کرد که اگر وقت اجاره بگذره ولو خبر هم نده که من نماز استیجاری رو خوندم، میگیم انشاءالله خونده از باب حمل فعل مسلم بر صحت. و این وجهش چیه؟ صاحب عربه در باب صوم و زکات هم همینو تکرار کرده، در عربة الوثقا جلد 3 صفحه 649 باب صوم فرموده که لو علم راجب پدر که نماز قضا داشت، شک داریم در زمان حیاتش خون یا نخون، این ولد اکبر میگه انشاءالله خوند. از ظاهر عدم الوجوب علی، ظاهر این است که بر این ولد اکبر واجب نیست قضا. در کتاب الزکات جلد 4 عربه صفحه 170 وجهشو گفته در این مثال که یک آقای فوت میکنه و ما میدونیم که زکات به این مالش تعلق گرفته. این عرض شود خدمتتون که گاوهاش متعلق زکات بوده، نمیدونیم زکاتشو داده یا نه. ایشون فرموده اگر بدونیم این زکات از سال قبل تعلق گرفته، سال قبل میبرد چرا و با چرا این گاوها را حضور کرد، خب یک سالم مون زکات بهش تعلق گرفت. الان نمیدونیم زکات اون سال قبل رو داده یا نه. اینجا قاعده تجاوز و اصالت و صحه جاری میکنی، ولی اگر بدونیم مال امساله نمیدونیم زکات داده یا نه. نه اونجاها باید زکات مالش رو بدیم. بعد میفرماید که این اختصاص به زکات هم نداره و کزل حال ازا علم اشتغاله به دینن او کفارتن او نذرن او خمسن او نحو ذلک. خمس هم همینه، یه وقت امسال خمس تعلق گرفته نمیدونیم ادا کرد یا نه، خب باید ادا کن. یه وقت خمس از پارساله، این ربحی که به دست آورد مربوط به سال گذشته است، نمیدونیم خمسشو داده یا نه. قاعده تجاوز میگه محل شرعی اداء خمس پارسال همون آخر سال گذشته بوده. شک دارید قاعده تجاوز جاری کنید. علاوه مقتضای حمل فعل مسلم بر صحت اینه که او به وظیفش عمل کرده. خب این فرمایش هیچ وجهی نداره. آخه قاعده تجاوز اولا در فعل نفسه، در فعل غیر ما قاعده تجاوز نداریم. اصالت و صحه داریم. اصالت و صحه هم فرع بر احراز اصل فعل و شک در صحت و فساد آن. یا آقایی نمیدونم نماز صبحشو خونده یا نخونده، خب حالا قاعده تجاوز خیلی ها میگن جاری میشه در شک بعد الوقت. شک بعد الوقت هم یک روایت صحیحه داره که ازش تعبیر میکنن به قاعده هیلوله، اذا شککت بعد وقت فریزتن انک لم تصلها اعتنا فرمود به شکت نکن. یکی هم همین قاعده تجاوزه که اذا انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوزه ان لم تجوز محله. اما راجع به این که دیگری نمیدونم نماز خونده یا نه، ما دلیل نداریم بر جریان قاعده تجاوز. ثانیا آخه محل شرعی مثلا اداء زکات این گاوها که از سال گذشته است اینه که همون سال گذشته زکاتشو بدیم، محل شرعی نداره. واجب فوریه، واجب فوری یک بحثه، محل شرعی داشتن یک واجب که اگر وقتش گذشت بشه قضا یک مطلب دیگره. بله اداء زکات واجب فوریه، اداء خمس واجب فوریه، اما اگر از زمان فوریت گذشت بگیم محل شرعیش گذشته، نخیر محل شرعیش نگذشته. و الا هر کسی دینش حال بشه شک میکنه دینم را ادا کردم یا نه، بگیم قاعده تجاوز میگه ان شاء الله دینت رو ادا کردی. خب اداء دین واجب فوری هست اما محل شرعی نداره. یا هر واجب فوری فوریت محل شرعیشه؟ نه، دو تا تکلیفه، یک اصل ادای دین و دیگری وجوب مبادرت به آن. حالا یک ماه گذشته نمیدونم ادا کردم دینم رو یا نه، بگم انشاءالله ادا کردم چون تجاوز کردم از محل ادای دین. مگه ادای دین محل داره؟ اینجا هم همینه. اینها نه مجرای قاعده تجاوز که هست و نه مجرای اصالت و صحه. آقا اصالت و صحه در جایی که اصل صدور فعل محرز باشه شک در صحت و فسادش بکنیم. اما اینکه آقا نماز قضا به عهده پدر ما بود نمیدونیم قضاشو به جا آورد یا نه، بگیم اصالت و صحه میگه انشاءالله قضاشو به جا آوردم، از آیشو به جا آورده، کدوم اصالت و صحه؟ اون اصالت و صحهی که جاری میشه اینه که اصل صدور فعل از یک شخصی محرز باشه شک بکنیم در صحت و فسادان. اما این که اصالت و صحه بگه انشاءالله به وظیفش عمل کرده ما همچون اصلی نداریم. بله یک اصالت و صحه اخلاقی داریم که بدبین به هیچ مؤمنی نباشید، زعم رخی که علا احسنه نمیدونید این آقایی که رد شد از باب ارادت به صنف روحانیت به شما سلام کرد یا از باب ارادت یک ناسزایی گفت؟ خب بگو انشاءالله سلام کرد، اما نه این که بگی و علیکم السلام و رحمت الله، خونم بخنده با رفیقاش بگه آقا رو دست انداختیم، لزومی نداره شما جواب سلام بدی، بگو انشاءالله سلام داد، یک حمله به ساعت اخلاقی. خب اینجا هم همینطوره، ما وجهی نداره که بعد از زمان اجاره بر نماز استیجاری بگیم انشاءالله او به وظیفهش عمل کرد، هم اصالت و صحه نداریم چون در اصل صدور نماز قضا از این اجیر شک داریم، نه در صحت و فسادان، و نه قاعده تجاوز داریم چون قضاء نمازهای پدر ما که اجیر گرفتیم بر آن که محل شرعی نداره، وفاء به اجاره محل شرعی داره، محل عقلی داره، محل شرعی عقلی، ولی اون اثبات نمیکنه که بگیم انشاءالله او وفاء به اجاره کرد پس ذمه پدر ما هم بریع شد. فوقش او وقتی میگه که من نماز ها رو خوندم باید پولو به او بدیم اگه ندادیم، اما این که من ولد اکبر بگم دیگه خیالم راحت، نمازهای پدرم دیگه قضا شد، دیگه بر من قضاش خونده شد، دیگه چیزی بر من لازم نیست، به چه دلیل؟ دلیل نداره. خب از حیث وفاء به اجاره فوقش بگید محل داره، اثرش هم اینه که شما اجرت رو به او بدید، اما لوازم آن بار میشه؟ آخه این یک لفظ عرفن میگید میخواید دهان ما رو ببندید؟ آخه دلیل لبی سیره عقلا و متشره بر اصالت و صحت. من یه مثالی به شما بزنم، شما نذر کرده بودید که بین طلوعین 4 سجده به جا بیارید، درسته؟ حالا نماز صبح خوندی شک میکنی که 4 سجده رو به جا آوردی یا نه، دیگه از اون که بالاتر نیست، اصالت و صحه که از در فعل نفس که ازش تبیین کنه به قاعده فراق یا قاعده تجاوز میگه بلاغت سجدت، اما نمیگه شما وفای به نذر کردی، ولذا شک داری که 4 سجده کردی یا نه، باید برای احراز وفاء به نذر احتیاط کنی 4 سجده به جا بیاری، شاید این نماز صبحت فاقد سجده است. بله قاعده تجاوز به قول امام اصل مصحح حیثیان، حیثیان یعنی از حیث امتثال این امری که به دنبالش بودی و قاعده تجاوز در او جاری کردی یا قاعده فراق در او جاری کردی، نه از حیثیات دیگر. شما بر فرض راجع به این که او وفاء به اجاره کرد قاعده تجاوز جاری کنی، که اونم عرض کردم قاعده تجاوز در فعل غیر دلیل نداره، حالا بر فرض جاری کنید، ثابت نمیکنه لوازم آن را که پس ذمه پدر شما بری شده از نماز قضا و بر شما به عنوان ولد اکبر چیزی لازم نیست. خب ولذا نوعا آقایون این فرمایشات سباروار رو نه در کتاب و سنت پذیرفتن نه در کتاب و زکات. مسئله 21، عملش مشکوکه، نه قاعده تجاوز به لحاظ آثار شرعی عنوان وفاء به اجاره، آثار شرعی عنوان وفاء به اجاره مثلا اینه که او مستحق اجرت است مثلا، اما اثر شرعی وفاء به اجاره که اثر شرعی او براءت ذمه میت که نیست، این لازم عقلی است، چون اجاره شد بر قضاء نماز پدر وفاء به اجاره محقق بشه این ملازم است با براءت ذمه پدر شما، این لوازم عقلیه اصالت و صحت در فعل غیر ثابت نمیشه. خب مثلا حالا اصالت و صحت جاری کردید که انشالله این آقایی که نماز میخونه به این سمت قبله است، این نمازش صحیحه، شما میتونید واسطه نماز بخونید؟ نه دیگه. لازمه عقلی این که نماز این آقا صحیحه اینه که این سمت قبله است و شما هم نماز بخونید به سمت قبله نماز خوندید. مسئله 21، لا یجوز للاجیر ان یستأجر غیره للعمل الا مع اذن المستأجر او کون الاجاره واقعتا لا تحصیل العمل ام من المباشره و التسبیح. آقا نماز استیجاری میگیره میده دیگران بخونن، صاحب قربه میگه نه این جایز نیست، یا باید ظهور این اجاره بر عمل اعم از مباشرت و تسبیب باشه، یا این که اگر ظهور نداره در اعم از مباشرت و تسبیب بری از مستأجر اذن میگیری. خب حالا آمدی این کارو کردی، یا اجاره بر اعم بود، مثل که در باب صوم ما بعید نمیدونیم اینایی که صوم استیجاری میگیرن حالا متعارف چون هست میدن به خانوادهشون اینا اونا کمکشون کنن، یک ظهوری شکل گرفته در اعم از صوم مباشری یا صوم تسبیبی. خب اینجا اصلا میتونید شما اجیر بگیرید. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه اصلا فرض کنیم تصریح شده، برای اینکه شرط مباشرت نیست، صحابه میفرماد اشکال نداره اجیر بگیر، مانعی نداره. اما نباید شما که اومدی 20 میلیون گرفتی بابت یک ماه روزه بری یک اجیری بگیری به 10 میلیون بابت این یک ماه روزه، مگر بعض عمل رو ولو به اندازه کم آورده باشی. فلا یجوز ان یستأجر به اقل من الاجرة المجعولة له الا ان یکون آتیا به بعض العمل ولو قلیلا. این فرمایش چند تا مطلب ازش در میاد. مطلب اول این که اجاره به اقل اجاره کردن این اجیر شخص دیگر را برای این عمل جائز نیست مگر به اندازه همون اجرت یا بیشتر از آن. 20 میلیون یک ماه روز استیجاری گرفتی، نمیتونی بری به یکی بگی یه ماه روز استیجاری رو شما رو اجیر میکنم به 10 میلیون، این جائز نیست. آی خویی استدلال کرده به این صحیحه ابوالمغرا وسائل جلد 19 صفحه 125، ان فضل الحانوت والاجیر حرامون. نه این ربطی نداره به این بحث. شما گاهی کارگر میگیری، کارگر میگیری خونت رو تمیز کنه، کارگر میگه برای تمیزی خونه، حالا خونه خودت خونه دیگران، دوستت زنگ میزنه میگه که ما هرچی گشتیم کارگری که خوب خونه رو تمیز کنه پیدا نکردیم، این کارگری داری شما خیلی خوب تمیز میکنه، میفرستی خونه ما. شما این کارگر رو اجاره کردی به روزی مثلا 1 میلیون، بعد به اون آقا اجاره میدی به روزی 2 میلیون، 1 میلیون رو میذاری تو جیب مبارک، 1 میلیون هم میدی به این کارگر. فضل ان فضل الحانوت والاجیر حرام. فضل اجیر یعنی 1 میلیونی که از این دوستت میگیری اضافه بر اون 1 میلیون اجرت این اجیر و میذاری در جیب مبارک، این حرام است. همونطوری که مغازه اجاره کنی به 1 میلیون روزی، اجاره بدی به شخص دیگر 2 میلیون، 1 میلیون رو بذاری تو جیب مبارک، 1 میلیون هم بدی به اون مالک مغازه، این حرام است. ان فضل الحانوت والاجیر حرامون. چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث ما اینه که شما اجیرید بر نماز استیجاری، بر روزه استیجاری، خودتون انجام نمیدید چون متعلق اجاره هم از مباشرت یا تصویبه، به مبلغ کمتر دیگری رو اجیر میکنید. 20 میلیون نماز استیجاری یا روزه استیجاری گرفتید، میدید نماز استیجاری رو زید میخونه به 10 میلیون، روزه استیجاری هم ام میگیره 10 میلیون، ما به تفاوت میذارید در جیب مبارک، میگید رزق رزقه الله. این ربطی به این روایت نداره. بله این دلیل دیگه داره، روایاتی داریم، نها کنید وسائل جلد 19 صفحه 132 صحیحه محمد ابن مسلم، سئل عن الرجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه الى آخر فیربه فیه، قال لا الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. این روایت و روایات دیگه که اجیر که قبول میکنی عملی رو بدونی که کاری بکنه، میده به دیگران انجام بدن و منتها کمتر از اجرتی که خودش میگیره به اون آقا میده، یه مقدار از اجرت رو میذاره تو جیب مبارک. این جایز نیست مگر اینکه بخشی از عمل رو خودش انجام بده. خب از اینجا اطلاق داره، نه یتقبلو بالعمل، نه کف یتقبلو الارض که میگید مزاره. شما مغازه‌ای رو اجاره میکنید به روزی 1 میلیون، بعد میدید دست یه مستأجر دوم روزی 2 میلیون، این 2 میلیون رو میگیرید، 1 میلیونش رو میریزید به حساب مالک این مغازه، 1 میلیونش رو میریزید به حساب حاج خانومتون، بعد هم میگه روزی حلال. نه خیلی روزی حلال نیست. حالا مگر این که مغازه رو شما یک تأسیساتی توش، مثلا فرض کنید که یه موکتی بکنید، یه ویترینی بگذارید که یک الا ان یحدث فیه حدثا. اینجا دو تا مطلب هست عرض کنم. مطلب اول اینه که آقای سیستانی مطلب خوبی فرمودن، شما یک روز نماز بخونی بعد اون بقیه رو، یعنی اجیر میکنی دیگری رو برای 1 سال منهای 1 روز، منتها به چه مبلغی؟ نه به نسبه بگی مثلا 1 روز از 365 روز کم میکنم، نه 20 میلیون رو میکنی 10 میلیون، 10 میلیون بابت یه روز نماز. ببخشید یک نماز صبح، بابت یک نماز صبح 10 میلیون گرفتی، شده شغلش، هی میره نماز استیجاری میگیره، از آشنا داره، از کشورهایی که پول خوب میدن، هر کدوم یه نماز صبح میخونه، بعد به ثمن بخشی به این طلبه های گرفتار میده بقیه رو. خب آیا این جایزه؟ آی سیستانی فرموده اصلا من اشکال دارم در این که این بشه اتیان به بعض عمل، الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. یه وقت عمل واحده، خیاطی این لباس این عمل واحد عرفن، حالا شما برشش رو شما کردید، نخ و سوزنش رو شما تهیه کردید، بقیه رو دادید به اون کارگر، اون دوخت، خب اب نداره. اما در اجاره های انحلالی، 1 ماه روزه یعنی به 30 میلیون، یعنی هر روز 1 میلیون، شما 1 روز روزه میگیری، خب اتیان به بعض عمل نیست، ان یکون قد عمل فیه شیئن نیست، یعنی اشکال میکنه ایشون. اینجا نه، باید تقسیم بکنی همین روز استیجاره 30 میلیونه روز 1 میلیون، یه روز روزه گرفتی 1 میلیون خودت بردار، انحلال پیدا میکنه به 30 تا اجاره. حالا عرض میکنم، حالا اینش، خب انحلال چون داره، شما برای امروز روزه گرفتی 1 میلیون بردار، 29 میلیون شو بده به اون اجیری که 29 روزه میخواد بگیره و هاکذا. این یک اشکال کرد. خالی از وجه نیست که در مورد انحلال اجاره این رو بگیم، ولی ظاهرا مشهور این رو نگفتن، گفتن صدق میکنه دیگه. همین صاحب عروه هم که اینو فرموده که بعض نماز رو بخونه، بعض نماز نه یه رکعت از نماز صبح، اونه که نمیگه که مثلا یه نماز صبح بخونه، گفتن اطلاق داره دیگه، یا تقبل و بالعمل یک ماه نماز، یک ماه روزه استیجاری، یک سال نماز استیجاری، عمل فیه شیئا، یک نماز صبح خون عمل فیه شیئا، یک روز روزه گرفت عمل فیه شیئا. خب مشهور اینو گفتن، کسی هم حاشیه نزده، فقط آقای سیستانی احتیاط میکنه که احتیاطش خالی از وجه نیست. عمل فیه شیئا یعنی بخشی از عمل رو بیاره، این بخشی از عمل رو ممکنه بگیم نیورده، این چون انحلال داره اجاره، این حالا در حد احتیاط واجب خوبه، مصلحت هم هست این احتیاط واجب، چون کلاهبردار زیاد میشه. حالا یه مطلب، حالا نماز جعفر طیار این دو رکعتش این بخونه دو رکعت، حالا چرا مثال نماز جعفر طیار رو میزنی؟ حالا خلاصه این، ولو من اصرار ندارم به فرمایش های سیستانی، یا مشهورم قبول ندارم فرمایش های سیستانی رو، چون میگن که اطلاق روایت میگیره دیگه، اجیر شده برای یک سال نماز، یه نماز صبح میخونه، خب یه نماز صبح میخونه و عمل فیه شیئا دیگه، ولی این فرمایش در حد احتیاط واجب بد نیست. من باز تکرار میکنم، اگر میخواید به عنوان مدافع مشهور حرف بزنم و ادعای اطلاق بکنم، میتونم ادعای اطلاق کنم، ولی بالاخره فرمایش آیستانی خالی از وجه نیست و موافق با مصلحت هم هست. حالا همین بیان دوم اینه که آی زنجانی ظاهر کلامشون اینه که باید تناسبها رعایت بشه. آقا اومده یه موکت دست دوم آورده تو این مغازه، اون مغازه آلمه، اونم معلوم نیست گوشه خونش بوده، میخواسته بندازه دور، خانومش جاگیره، گفته نه بده من کار دارم، اخیراً یه مغازه اجاره کردم به یا هتلی اجاره کردم، میخوام بدم به افراد، این موکت به درد همون جایی میخوره که کفش میخوان در بیارن، کف هتل کثیف نشه، کف مغازه کثیف نشه که میخوان با کفش بیارن. بعد این مغازه رو که 1,000,000 اجاره کرده برای هر روز، اجاره میده به 2,000,000، آه خدا خیرت بده، یعنی 1,000,000 اضافه هر روز میگیری، در ماه میشه 30,000,000. اصلا این موکتی که تو گذاشتی اینجا از 10,000 تومان میارزه خداییش، بعد پول کارگرم بدی که ببره بندازه دور. عدسه فی عدسه، نمیگیم لم یحدث فی عدسه، ولی تناسب با اون مبلغی که اضافه کردی به اجاره نداره. حالا ما استثارمون از فرمایش آقای زنجانی اینه، حالا دوستان اگر استثار دیگه میکنن بفرمان تذکر بدن ما اصلاح کنیم. استثارمونی که ایشون میفرمون نه، باید تناسب رعایت بشه. خب اینم مشهور قبول ندارن دیگه، دوم اولی اشکال کردی با سیستانی که خلاف اطلاقه، خب اینو با زنجانی اشکال کنید که خلاف اطلاق، الا ان یکون قد عمل فیه شیئا، اگر عمل فیه شیئا میتونه برای واگذاری بقیه عمل، یا در اون احدث فی حدثن، اذا احدث فی الحانوت حدثن، اذا احدث فی البیت حدثن، میتونه اضافه بگیره، اونجا هم بفرمایید که ولو اضافه وحشتناک، یا در این عمل میخواد میتونه کمتر اجاره بده ولو وحشتناک، بابت یک نماز صبحش عملا 10,000,000 گیرش اومده. اینا بابت اون موکتی که گذاشته اجاره رو چند برابر کرده، اجاره این مغازه یا این. خب اینم فرمایش های شوبری خلاف اطلاق دیگه، ولی دیگه ادعا میشه که مناسبت حکم و موضوع که امام بیان کرد همینه که اختلاف فاحش نباشه، یه تناسبی باشه. یعنی ادعا انصراف میکنه آقای زنجانی دیگه، که احدث فی حدثن یا عمل فی شیئن، نه اینکه بهانه‌ای باشد برای اجحاف. یه نماز صبح میخونه، نماز استیجاری که در سال مثلا گاهی نمازهای استیجاری تو خارج کشور میدن خیلی، مثلا در حد 100 میلیون شنیدیم. حتی شاید یه موقعی هم واسطه بودیم، خودمون چیزی گیرمون نیومده، ولی خب بعد میاد یه نماز صبح میخونه به یه طلبه بیچاره‌ای که خونه خریده، لنگ قسط خونه است، بقیه نماز رو میده به مثلا 15 میلیون، یعنی 85 میلیون بابت یه نماز صبح. خب ادعا میشه که انصراف داره دیگه. حالا چرا گوش نمیدهید؟ چرا گوش نمیدهید؟ به قول مرحوم تبریزی گاهی عصبانی میشد، عدس دوید اشکالا. احدث فی حدثن در بیت و حانوته، عمل فی شیئن در عمل اجیره، در نماز و روزه استیجاری عمل فی شیئنه، در اون هتل و مغازه احدث فی حدثنه. حالا بقیه استیزاها باشه برابر. چی میفرمایید؟ بنده عرض کردم ما اگر بخوایم اطلاق گیری کنیم، هم میتونیم فرمایش آقای سیستانی رو اشکال کنیم، هم فرمایش آقای شوبری. مشهور همین کارو کردن دیگه. ببین مشهور هیچ قیدی نمیزنن، نه مشهور قید آقای سیستانی رو که احتیاط واجب کرد قبول دارن. مشهور میگن اطلاق داره، نماز استیجاری یک ساله مورد اجاره است. عمل فیه شیئن ولو این که نماز صبح بخونی. آقای سیستانی میگن نه این شبهه داره، چون اجاره انحلالیه برای مثلا این، برای این هر نمازی یک نسبتی از اجاره است انحلاله، یا برای هر روز روزه یک سیوم اجاره است به اندازه یک سیوم اجرت، احتیاط میکنن. مشهور قبول ندارن. مطلب دوم اینکه آقای زنجانی میگن تناسب رعایت بشه، نه اینکه بابت یک نماز صبح بیایی شما اون 100 میلیون اجاره یک سال نمازو برداری برای خودت، بعد بیا آقای بگی آقا من اجیرت میکنم برای یک سال نماز، منها یک نماز صبح، برای اینکه خیلی هم لونری، آره کمی هم ممکنه بیشتر بخونی که لونری، برای مثلا 11 ماه و 20 روز به 15 میلیون، 80 میلیون رو بگذاری تو جیب مبارک، وقت بعد مشهور میگن چه اشکال داره، اطلاق داره دیگه. اما اینکه آقای زنجانی ادعا میکنن شبه انصراف هست، اگر ما اطلاق جمود بر اطلاق کنیم، هم میتونیم فرمایش آقای سیستانی رو اشکال کنیم، هم فرمایش آقای زنجانی رو. اما اگر ادعای انصراف بکنیم، خب فرمایش هر دو بزرگوار خالی از وجه نیست. اما آقا فرمود یک میخ میزنه به این مغازه، اینم میشه عهد صفی عهد اصلا آخه بله، یه کاری بکنه که نفعی برسه به این. بله حالا عهد صفی عهد اصلا صدق بکنه دیگه. این که خیلی خوبه دیگه، این مغازه رو پر نورش بکنه، عهد صفی عهد اصلا دیگه. خب به هر حال ما دو تا اطلاق هست مشهور قائل شدن، این دو تا اطلاق یکیش توسط آقای سیستانی اشکال شده، یکیش توسط آقای زنجانی. اگر ما جمود بر اطلاق کنیم هر دو اشکال رو میتونیم جواب بدیم، ولیکن ما در هر دو مورد احتیاط میکنیم به خاطر اینکه مناسبات حکم و موضوع ممکنه مؤید این دو بزرگوار باشه. مسئله 22، حالا یه بحثی هست که مثلا بیاد، حالا تو مغازه تو اون هتل هم میگن وقتی کاری هم نکرده هتل رو گرفته، به سالی فرض کنید که 1 میلیارد، بعد ولی اتاق اجاره میده، هر شب اجاره میده، مجموع تک تک اضافه نمیشه از 1 میلیارد، ولیکن کل این اجاره ها نسبت به واحدها بیشتر از 1 میلیارد میشه. خب اونم اشکال داره دیگه. یا اینجاها که دیگه خب دیگه فرق میکنه، اینجا به دو نفر اجاره بده، خب اگر به قیمت ارزونتر، مثل که به 1 نفر اجاره بده به قیمت ارزونتر، دیگه فرقی نمیکنه. خب تو خدا خیرت بده چی میگی آخه؟ در کجا صدق نمیکنه؟ آقا یتقبلو بالعمل. یتقبلو بالعمل فلا یعمل فی و یدفع الی آخر فیربع فی قال لا الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. خب اما خب مسئله 22، اذا تبرع متبرع عن المیت، مسئله رو میخونم تا آقایون دیگه اشکال نکنن. بعد اذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الاجیر، اینو دقت کنید، یه مسئله مشکلی است، میره به باب اجاره دیگه. از بس اشکالات متفرقه و بعضیش بی اساس بود دیگه قاطی میکنه صاحب‌ورده، میره به بحث اجاره. میگه اگر شما اجیر شدید بر 1 سال نماز استیجاری، حالا یکی متبرع پیدا شد، این 1 سال نماز رو خوند، ایشون میگه متبرع از میته یا متبرع از شمای اجیره، اینا با هم فرق میکنه. حواشی است در مقام و در بحث اجاره مراجعه بفرمایید، ان شاء الله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.